ساعت 9:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان بر طرح آتش بسی دیگر در عید قربان تمرکز کرده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. اداره ریاست اجرایی افغانستان از طرح دیگر آتش بس با طالبان سخن میگوید. عملیات علیه زندانها و مراکز رهبری طالبان در هلمند شروع شده است. ایران در محکمه بین المللی عدالت بر علیه امریکا مراجعه کرده است. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید احتمال می رود آتش بس با طالبان در عید قربان یکی از طرح‌های حکومت باشد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، نا وقت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آتش بس یکی از گزینه‌ها برای نشان دادن حسن نیت حکومت افغانستان برای پایان جنگ است.
تا عید قربان فرصت کافی است. احتمال داره که یکی از طرح‌هایی باشه که ما عید قربان دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
آقای میثم این سخنان را پس از آن گفت که روزنامه وال استریت جورنال نوشت که حکومت افغانستان تصمیم دارد تا دومین آتش بس با طالبان را در ماه آگوست در عید قربان اعلان کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند میگوید به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیروها در هلمند حمله ها را بر زندان های طالبان و رهبری این گروه افزایش دادند. آقای یاسین نا وقت روز سه شنبه در یک نشست خبری در این مورد بیشتر گفت. از مدت به این سو بنابر هدایت رئیس جمهور یک کمیسیون برای اداره های امنیتی و کشفی تعیین شده که این کمیسیون به گونه مشخص به هدف آزاد ساختن زندانیان فعالیت را با استفاده از تمامی راه های ممکن آغاز کرده است. به گفته آقای یاسین، حمله ناوقت دوشنبه بالای یک زندان طالبان در ولسوالی موساقلای هلمند که در نتیجهش 84 تن آزاد شدند بخش از این حمله هاست. روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی مرز افغانستان آغاز کردند. به گفته مقام ها هدف از اجرای تمرینات روز سه‌شنبه آمادگی در برابر حمله های احتمالی از خاک افغانستان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع تاجیکستان گزارش داده است که بیش از 10,000 سرباز در این تمرینات شرکت می کنند. در گزارش به نقل از اردوی روسیه آمده است که 400 سرباز روسی و بیش از 80 وسیله نظامی روسی از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به محل تمرین انتقال داده شدند. روسیه همواره به خاطر آنچه افزایش فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. روسیه همچنان هشدار داده است که شاید جنگجویان داعش تلاش کنند تا شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه رخنه کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید یک نامزد کرسی پارلمان این کشور از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. این تازه ترین مورد موجی از حمله های مرتبط به انتخابات در پاکستان است. پلیس در ایالت شرقی پنجاب به روز سه‌شنبه هنگامی که شیخ آفتاب احمد و پسرش سلمان سرور پس از اشتراک در گرد همایی انتخاباتی ناوقت روز دوشنبه راهی خانه بودند مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. به گفته پلیس سه مرمی به موتر حامل احمد اصابت کرد. شیخ آفتاب احمد به عنوان یک عضو حزب مسلم لیگ نواز نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان است و به صفت وزیر در کابینه نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور کار کرده است. پسرش سلمان سرور نامزد یک کرسی شورای ولایتی می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نتیجه گیری اداره های استخباراتی کشورش را میپذیرد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طرفداری از او مداخله کرده است. ترامپ دیروز اظهار داشت
I have full faith and support for America's great interests.
من اعتماد کامل بالای اداره‌های عالی استخباراتی آمریکا دارم و از آنها حمایت می‌کنم. طوری که همیشه این کار را کردم و من قویاً احساس کردم که عملکردهای روسیه هیچ گونه تأثیر بالای نتیجه انتخابات نداشته است. ترامپ این سخنان را در حال به خبرنگاران گفت که با موج از انتقاد متحدانش و منتقدانش برای حرف‌های یک روز پیشش مواجه است. وی به روز دوشنبه پس از جلسه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هلسنگی پایتخت فنلاند در یک نشست خبری گفت که هیچ دلیلی را برای مداخله روسیه در این انتخابات نمی‌بیند. محکمه بین المللی عدالت یا ICJ تایید کرده است که ایران به خاطر وضع دوباره تحریم ها از سوی امریکا بالایش در این محکمه علیه امریکا اقامه دعوا کرده است. در اقامه دعوایی که تهران با ICJ سپرده آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وضع دوباره تحریم ها بالای ایران از موافقتنامه هسته‌ای امضا شده میان ایران و شش قدرت جهان تخطی کرده است. یک مقام وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این درخواست ایران به اساس است. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک سخنگوی ریاست اجرایی در مورد احتمال اعلان دوباره آتش بس در عید قربان سخن میگوید.
تا عید قربان فرصت کافی است. احتمال داره که دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید رشد نفوس سبب کاهش عواید و افزایش فقر شده است.
روزانه ما غریبش داریم و این تأثیر کلانش است که رشد اقتصادی ما به اندازه رشد نفوس ما نیست. رشد نفوس ما سریعتر است از رشد اقتصادی ما.
زمینه ها برای گسترش تجارت بین افغانستان و قزاقستان فراهم شده است. یک مقام اتاقهای تجارت میگوید
کوریدور اوایی به کشور دوست قزاقستان ایجاد شده، اضافه 11 الی 15 تن میوه تازه انتقال داده شده.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. خشکسالی و تأثیر آن در رابطه با تقسیم آب بین افغانستان و ایران. ایران علیه آمریکا در محکمه بین المللی عدالت مراجعه کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان تصمیم دارد تا دومین آتش بس با طالبان را در عید قربان اعلان کند. این را روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان ناوقت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که احتمال می‌رود آتش بس در عید قربان یکی از طرح‌هایشان باشد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان آتش بس را یکی از گزینه‌ها برای نشان دادن حسن نیت حکومت این کشور برای پایان جنگ می‌داند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید هر طرحی که حکومت را برای رسیدن به صلح و ثبات کمک کند در دستور کار رهبران حکومت وحدت ملی است.
ما تلاش می‌کنیم که با اعلان آتش بس در آینده ها نیست یک بار دیگر اما حسن نیت آن را برای مخالفین مسلح حکومت و برای دنیا بفهمانیم و آشکار بسازیم که ما طرفدار جنگ نیستیم، ما جنگ را حل نمیدانیم، ما تلاش میکنیم که از راه مسالمت آمیز گفتگو با اعلان آتش بس ها ما بتانیم که به نتیجه برسیم و مسئله جنگ افغانستان را حل کنیم. تا عید قربان فرصت کافی است. احتمال داره که یکی از ترخامی باشه ما عید قربان دوباره بحث آتش بس را مطرح کنیم.
آقای میثم این سخنان را ناوقت روز سه‌شنبه پس از آن در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزنامه وال استریت جورنال نوشت که حکومت افغانستان تصمیم دارد تا دومین آتش بس با طالبان را در ماه آگوست در عید قربان اعلام کند. به نوشته روزنامه محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است حکومت تصمیم دارد تا آتش بس اعلام کند. ما امیدوار هستیم که یک پاسخ مثبت از طالبان دریافت کنیم و این آتش بس منجر به یک صلح پایدار شود. حکومت افغانستان از 12 جون تا 30 جون با طالبان آتش بس کرد. اما طالبان تنها در 3 روز عید سعید فطر یعنی از 15 جون تا 17 جون آتش بس کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که واکنش ها به این آتش بس نشان داد که جنگ همه را به سطوح آورده است.
حدود دریدر سر طالبان چه مخیل اربن نه په جګړې کې و کارون ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه سوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغلل او مخصوصا امنیتي او دفاعي قوا ځانې وښوده چې واقعا نظم و دسیپلین لري او دا ثابته سوله چې پول جنگ نستړي دي.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، تصمیم حکومت افغانستان برای اعلام آتش بس در جریان عید قربان بخشی از تلاش ها برای آغاز مذاکرات با اشتراک ایالات متحده، طالبان و حکومت افغانستان است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نتایج اعلام احتمالی دومین آتش بس خوشبین است.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه ای به نفع مردم افغانستان است و تقویت پروسه صلح است و همچنان اعتماد سازی امیدوار هستیم در جریان چون این موضوعات بستر ساخته شود تا اینکه بتانیم به گونه زود مذاکرات صلح و رهبری و حاکمیت افغانستان و بین حکومت افغانستان و طالبان مصالح افغان مستقیم و رو در رو شاهد باشیم.
در میان امیدواری ها نسبت به آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان، این گروه گفته است هر گونه تبصره در مورد گفتگوها و یا آتش بس در عید قربان پیش از وقت است. به گزارش وال استریت ژورنال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است هر تصمیمی را که رهبری این گروه در مورد آتش بس بگیرد دنبال خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت اقتصاد افغانستان با ابراز نگرانی میگوید رشد نفوس سبب کاهش عواید و افزایش فقر شده است. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان روز سه‌شنبه در نشستی به مناسبت از تجلیل از روز جهانی جمعیت گفت سالانه 675 هزار تن در نفوس کشور افزوده می شود. از سوی هم اداره احصایه مرکزی افغانستان و شمار از کارشناسان اقتصادی بر مدیریت جمعیت تاکید دارند. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
مقام های افغان رشد نفوذ در کشور را خطرناک و هشدار دهنده برای کاهش عواید در کشور می دانند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی جمعیت گفت در سال 1968 نفوذ افغانستان 10.5 میلیون تن بود، اما حالا به 31.5 میلیون رسیده و به گفته وی تا سال 2050 این رقم به 68 میلیون خواهد رسید. به گفته وی سیر رشد نفوذ سریع‌تر از سیر رشد اقتصادی است که کشور را به سوی فقر می‌کشاند.
با می رشد نفوذ و با می رشد اقتصادی روزانه ما غریب‌تر شده‌ایم و این تأثیر کلانش است که رشد اقتصادی ما به اندازه رشد نفوذ ما نیست. رشد نفوذ ما سریع‌تر است از رشد اقتصادی ما. افزایش نفوذ باعث کم شدن ساخت زراعتی می‌شود و ساعت زراعتی را تبدیل به سرپناه می سازند و روز به روز ما را در قسمت عواید داخلی ما، در قسمت تولیدات داخلی ما به مشکل مواجه می سازند.
به گفته این وزارت با افزایش رشد نفوس، عواید سالانه یک فرد که در سال 2011 حدود 603 دلار بود، اما حالا به 569 دلار رسیده است. مسئولان این وزارت همچنان میگویند با افزایش رشد نفوس، ضمن گسترش فقر و کاهش عاید، ارائه خدمات سی و اجتماعی، سواد و دسترسی به آب هم کمتر خواهد شد. بر بنیاد معلومات این وزارت رشد نفوس 2.4% است. همچنان ارقام این وزارت نشان می‌دهد که 48% یعنی 15 میلیون نفوس افغانستان زیر سن 15 سال قرار دارد که واجد شرایط کار نمی باشند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد در حال ارقام دقیق نفوس را ارائه می‌کند که تا هنوز سرشماری دقیق صورت نگرفته است. در این حال مسئولان اداره احصای مرکزی بر مدیریت نفوس تاکید دارد و می‌گویند بدون مدیریت سالم کشور با بحران روبرو می‌شود. حسیب الله موحد معین مسلکی نداره چنین گفت:
نفوس باید مدیریت شود. کشورهایی که نفوس بسیار زیاد داشتن مثل چین، اونا هم مسئله رو مطرح کردن، گفتن ما از نفوس بسیار خوب استفاده کردیم، مالیاتشون رو بیشتر بالا بردیم و مدیریت کردیم نفوس رو، بنام اقتصاد دوم دنیا شد. اگر ما تأثیرات نفوس، تأثیرات افزایش نفوس بخصوص در کشورها ببینیم، مسئلات واقعا جدی برای اگر توجه نشد، شاید تا 20 سال آینده در کابل و تا 50 سال در آینده در افغانستان بحران بسیار جدی را مواجه شد.
از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله سیف الدین سیحون، هرچند ارقام ارائه شده از جمعیت کشور را تخمینی و دقیق نمی داند، اما می گوید که باید نفوذ کشور کنترل شود و تأکید دارد که اکنون افغانستان دارای پتانسیل لازم نیست. از همین رو سیاست های کنترل نفوذ باید تنظیم شود و بیشتر به گفته وی برای جلوگیری از رشد نفوذ روی بسترسازی فرهنگی و آگاهی دهی تمرکز صورت گیرد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند زمینه برای سرمایه‌گذاری قزاقستان در افغانستان مساعد بوده و انتظار می‌رود که تجار آن کشور در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند. آنان این سخنان را روز سه شنبه در نشستی که میان مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کابل برگزار گردیده بود بیان داشتند. در این نشست سفیر قزاقستان در افغانستان وعده سپرد تا به خاطر بهبود تجارت میان دو کشور تلاش‌ها بیشتر شود. در همین حال کارشناسان چنین تلاش‌ها را به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مفید می‌دانند. تفصیل بیشتر را در گزارش از ویدا مرزایی می‌شنوید.
تجار و سرمایه گذاران افغانستان و قزاقستان تلاش می نمایند رابطه تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور را وسعت بخشیده و هر دو جانب در این دو کشور سرمایه گذاری نمایند. به همین منظور مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و قزاقستان نشست مشترک را روز سه شنبه در کابل برگزار نمودند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت داد و ستد تجارتی میان افغانستان و قزاقستان از سال 2010 به این سو به گونه رسمی آغاز گردیده و اکنون این روابط به گونه چشمگیر بهبود یافته است.
بعد از سال 1396 با قزاقستان با ارزش 13.8 میلیون دلار صادرات داریم و در می اواخر کوریدور هوایی به کشور دوست قزاقستان ایجاد شده، تقریبا اضافه 11 الی 15 تن میوه تازه انتقال داده شده. تجارت ما روز به روز به قزاقستان وارد زیاد شده میرن
و افزود در حال حاضر به هزینه حدود 600 میلیون دلار آرد، مواد خوراکی، فلزات و مواد ساختمانی از کشور قزاقستان به افغانستان وارد گردیده و سال 2010 به این سو این رقم در حال افزایش است. در این نشست سفیر قزاقستان و 12 نماینده کمپانی های مختلف اشتراک نموده بودند. آنان میگویند تصمیم دارند تجار و سرمایه گذاران هر دو کشور را از نزدیک دیده و به هدف سرمایه گذاری در افغانستان یک سلسله مطالعات را انجام دهند. حلیم خان گلدیف سفیر قزاقستان در افغانستان وعده سپرد که زمینه سرمایه گذاری برای تجار افغان در آن کشور را مساعد می‌سازد. اکنون افغانستان با برخی از کشورها مانند ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان روابط تجارتی داشته و در مقایسه با دیگر کشورها با پاکستان روابط تجارتی نسبتاً زیادی دارد. کارشناسان اقتصادی این اقدام را ستوده و میگویند اگر حکومت افغانستان میخواهد تا سرمایه گذاران خارجی در کشور سرمایه گذاری نمایند، پس باید زمینه سرمایه گذاری را برایشان مساعد بسازد. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان میگوید
زمینه برای سرمایه گذاری باید مساعد شود. مثلا موضوع نبود امنیت یکی از چالش های بسیار زیاد عمده است و موضوع دیگر زیربناست، انرژی برق است و همچنان موضوعات قوانین است. قوانین سهل‌تر باید وجود داشته باشد و موضوع دیگر که برای سرمایه گذاری زیربنای ترانسپورتی است. چرا وقتی ما با ترانسپورت ترانزیت ضرورت داریم. این هم در جمله مسائل بسیار عمده است.
آقای اکبر تاکید نمود که به خاطر روابط تجارتی میان دو کشور در قدم نخست تر آماده گردیده و برای تطبیق آن راه‌های معقول جستجو گردد. به گفته وی افغانستان با برخی از کشورهای همسایه روابط تجارتی دارد، اما در بسیاری موارد در این روابط مشکل ایجاد شده و از این ناحیه خسارات زیادی به تجار افغان وارد گردیده است.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
شمار از رسانه‌های جهان باز هم به مذاکرات احتمالی مستقیم میان آمریکا و طالبان تمرکز کردند. روزنامه وال استریت ژورنال در این مورد می‌نویسد: محاسبه حالا در واشنگتن تغییر کرده و مقام‌های آمریکایی هراس دارند که رئیس جمهور ترامپ شاید تحمل پذیری زیاد در مورد جنگ 17 ساله افغانستان نداشته باشد و نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کند. وال استریت ژورنال با اشاره به مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان، اظهارات الیوت انجل نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا را نیز نشر کرده که گفته است طالبان ادعا می کنند که خودشان را به صورت کامل از تروریسم بین المللی بیرون می کشند و به حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام می گذارند. به گفته این نماینده آمریکایی زمانش فرا رسیده که نتیجه حاصل شود. طالبان به حرف‌هایشان جدی هستند. همچنان لورل میلر که تا جون پارسال به حیث نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان کار کرده بود، بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته که مذاکرات چند جانبه با شرکت طالبان، آمریکا و سایرین از مدت‌ها ادامه داشته است. خانم لورل افزوده که ایالات متحده باید با قدرت زیاد در مذاکرات دخیل باشد و برای دیگران پذیرفته شود که آمریکا مهمترین عنصر در پروسه صلح افغانستان به شمار می‌رود. مجله تایم می نویسد ایالات متحده آمریکا آماده است تا با طالبان گفتگوهای مستقیم داشته باشد و آنها را تشویق به این کند که به مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند. به باور مجله این تصمیم اداره دونالد ترامپ یک تغییر تکنیکی در مورد افغانستان است. در ادامه مقاله آمده که واشنگتن پیش از این تاکید میکرد که تنها در مذاکرات با طالبان به شرط شرکت نمایندگان حکومت افغانستان سهم میگیرد. طالبان از مدت‌ها به این سو گفتند که با حکومت افغانستان مذاکره نمی‌کنند و برای گفتگو با آمریکایی‌ها آماده‌اند. تایم بر اساس گزارش اسوسییتد پرس این را نشر کرده که نماینده‌های دفتر طالبان در قطر گفتند تا هنوز آمریکایی‌ها برای گفتگو با آنها ارتباط نگرفتند و تنها خبر مذاکرات را از طریق رسانه‌ها شنیدند. طالبان در این حال می‌گویند آنها منتظر دعوت رسمی آمریکایی‌ها به خاطر مذاکراتند، اما طالبان این را هم گفتند که ایالات متحده باید چندین گام بردارد، یعنی رهبران طالبان را از فهرست سیاه بیرون کند و دفتر قطر را بر رسمیت بشناسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خشکسالی اختلافات میان افغانستان و همسایه غربیش ایران را روی تقسیم آب شدت میبخشد. خشکسالی محصولات زراعتی را در افغانستان صدمه زده و حکومت افغانستان را واداشته تا در تلاش ساختن بندهای بیشتر آب در این کشور شود. اما ایران علیه محدودیت در جریان آب دریاهایی که از افغانستان به آن کشور می‌ریزند هشدار داده است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رفیق الله داوودزی یکی از دهقانانی که زمین‌های او در کنار دریای هلمند واقع است میگوید خشکسالی به محصولات امسالش صدمه رسانده و این در 40 سال گذشته سابقه ندارد. 60 هکتار زمین این دهقان در امتداد دریای هلمند افتاده و اما افغانستان فاقد ساخت و ساز است تا با استفاده از آن آب مورد نیاز آبیاری مزارع داوودزی را فراهم کند. داودزی این دهقان ولایت هلمند که گندم و حبوبات را در مزارع خود کشت می کند می گوید آب دریای هلمند را می بینم، اما نمی توانم آن را برای سیراب ساختن زمین های خود استفاده کنم. مقام ها در افغانستان می گویند خشکسالی آنها را واداشته تا با اعمار بندهای آب بپردازند تا اینکه مشکل دهقانان مانند داودزی رفع گردد. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان در هفته گذشته در یک ورکشاپ در باره تاثیرات خشکسالی و افزایش خطرات آن گفت:
گزارش ها نشان می دهد در شهر کابل ظرفیت آبهای زیرزمینی 29 میلیون متر مکعب است. برداشت از آبهای زیرزمینی برداشت سالانه ما 32 میلیون متر مکعب است. یعنی ما با 30 میلیون متر مکعب کسری موازنه در برداشت و دریافت آبهای کابل مواجه است. هستی. بنابراین اگه این روند ادامه پیدا بکنه حتی در خوشبینانه ترین حالتش ما در 10 سال آینده دیگر آبی در کابل برای ما باقی نمیماند.
پلان اعمار بندهای آب در کشور باعث شده تا ایران بر علیه آن اجدار دهد. افزایش خشک‌سالی در منطقه و بروز اعتراضات به خاطر فقدان آب ایران را تکان داده و این کشور در مورد برنامه‌های ساخت ساز بند آب حکومت افغانستان که در ماه اپریل اعلان شده انتقاد کرده است. تنش‌ها روی استفاده از آب هلمند از چندین دهه به این سو بین افغانستان و ایران باقی است و این موجب اتهامات شد که گویا تهران جنگجویان طالبان را کمک می‌کند. اکنون حکومت افغانستان به طور فعال در تلاش جلب همکاری کشورهای کمک کننده به افغانستان می باشد تا به تطبیق پلان اعمار بندها بپردازد. بر اساس موافقتنامه‌ای که بین ایران و افغانستان در سال 1973 میلادی به امضا رسید، سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به این کشور اختصاص یافته است. اما به خاطر ناامنی در افغانستان آب این دریا به طور غیر منظم استفاده می شود. مقام های ایرانی می گویند بر افغانستان فشار وارد نمی کنند که به آنها آب بدهد، بلکه به گفته آنها موافقتنامه تقسیم آب را مراعات کند و با اعمار بندها به خاطر جلوگیری از آسیب به محیط زیست هنگام طرح پلان بندهای جدید موافقه این کشور را بگیرد. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سال پیش 3 میلیارد متر مکعب آب در زمان به ایران ریخ که خشکسالی در 20 ولایت افغانستان احساس میشد. مقام ها در وزارت زراعت و مالداری افغانستان، کشوری که 20 میلیون نفوذش سرگرم کار در مزارع اند، میگویند که به خاطر خشکسالی 40% این 20 میلیون مردم زراعت پیشه امسال از کشت و کار زراعتشان باز ماندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
محکمه بین المللی عدالت تایید کرده است که ایران به خاطر وضع دوباره تحریم ها از سوی امریکا بالایش در این محکمه علیه امریکا اقامه دعوا کرده است. یک مقام وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که این درخواست ایران به اساس است. این مقام که نخواست نامش افشا شود میگوید واشنگتن قصد دارد تا قویاً از ایالات متحده در برابر ICJ دفاع کند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با وضع دوباره تحریم ها بالای ایران از موافقت نامه هسته‌ای امضا شده میان ایران و 6 قدرت جهان تخطی کرده است. این در اقامه دعوایی که تهران به محکمه بین المللی عدالت یا ICJ سپرده آمده است. ICJ این را بروز سه‌شنبه یک روز پس از آن تایید کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه تویتر خود نوشت قضیه را در ICJ ثبت کردند تا با ایالات متحده به خاطر وضع غیر قانونی دوباره تحریم های یک جانبه بالای ایران محاسبه شود. آقای ظریف در ادامه نوشته است که ایران در برابر به حرمتی امریکا به دیپلماسی و مکلفیت های قانونیش به حاکمیت قانون متعهد است. او در ادامه نوشته مهم است تا علیه آنچه او تخطی امریکا از قانون بین المللی خوانده مبارزه شود. ایران در سال 2015 موافقت نامه هسته‌ای را با 6 قدرت جهان، امریکا، روسیه، فرانسه، چین، جرمنی و بریتانیا امضا کرد. بر اساس این موافقت نامه، این 6 قدرت و اتحادیه اروپا روی رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران توافق کردند. در بدل، ایران غنی‌سازی یورانیمش را کاهش داد و تعهد سپرد که روی تولید اسلحه هسته‌ای کار نمی‌کند. هرچند بخشی از تحریم‌های آمریکا بالای ایران باقی ماند، اما رفع تحریم‌های جهانی به ایران اجازه داد تا نفت و گاز طبیعی‌اش را در بازارهای جهان بفروشد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای با ایران و وضع دوباره تحریم‌ها بالای آن کشور را اعلام کرد. او این موافقتنامه را ناقص و پر از کاستی‌ها خوانده است. ترامپ هفته گذشته در جریان جلسه سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت با افزایش تحریم‌های آمریکا بالای ایران در یک مقطع خاص آنها برایم زنگ خواهند زد و میگویند بیایید که یک معامله کنیم و ما یک معامله خواهیم کرد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه‌شنبه گفت که اگر ترامپ پس از خروج از موافقتنامه بین‌المللی می‌خواهد گفتگو کند، او باید خودش ابتکار تماس را در دست بگیرد، به خاطر که به گفته او رهبری ارشد ایران حالا هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید احتمال می رود آتش بس با طالبان در عید قربان یکی از طرح‌های حکومت باشد. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند میگوید به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیروها در هلمند حمله ها را بر زندان های طالبان و رهبرین گروه افزایش دادند. روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را در نزدیکی سرحد افغانستان آغاز کردند. پلیس پاکستان میگوید یک نامزد کرسی پارلمانی این کشور از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. این تازه ترین مورد موجی از حمله های مرتبط به انتخابات در پاکستان است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نتیجه گیری اداره های استخباراتی کشورش را میپذیرد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طرفداری از او مداخله کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید، اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. رهبر حزب اسلامی میگوید اجازه نخواهد داد تا انتخابات پر از تقلب برگزار شود. گلبدین حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت اگر کسی تلاش برای برگزاری انتخابات غیر شفاف را بکند، احزاب سیاسی دروازه کمیسیون انتخابات را خواهند بست. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت و احزاب سیاسی، رهبر حزب اسلامی میگوید احزاب سیاسی از خواسته‌هایشان در مورد انتخابات به عقب نمی‌روند. گلبدین حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تنها 3.6 میلیون تن در روند ثبت نام انتخابات شرکت کردند، در حالی که این رقم را کمیسیون انتخابات 9 میلیون اعلان کرده است. آقای حکمتیار افزود آنان خواستار تقابل با حکومت نیستند، اما اگر به گفته وی مجبور شوند به سرک ها می برایند و حتی درب کمیسیون مستقل انتخابات را خواهند بست.
ما خشونت، تصادم و تقابل نمی خواهیم. ما را باید کسی مجبور نکند. اگر کسی تلاش کند که احزاب سیاسی را حذف کند، طبیعی است که ما واکنش خواهیم داشت. اگر کسی بخواهد انتخابات پر از تقلب را برگزار کند، احزاب سیاسی و مردم در اکثر عمل با آن به سرک ها خواهند ریخت و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد.
رهبر حزب اسلامی در حال این اظهارات را بیان می کند که به تازگی رئیس جمهور غنی به آدرس احزاب سیاسی انتقادات تند کرده است. آقای غنی روز یک شنبه هفته روان در یک نشست خبری گفت احزاب سیاسی موجود از مردم نمایندگی کرده نمی توانند.
این سیاسیون کی ها هستند که به نمایندگی مردم سخن می زنند؟ کی انتخابشان کرده؟ چقدر رأی مردم را دارند؟ چه وقت مردم به اینها اختیار داده که نمایندگیشان را کنند؟ من رئیس جمهور منتخب مردم هستم و بر اساس رأی مردم به این کرسی تکیه زدم. نه زور داشتم و نه زر، اما از برکت تفکر و استعداد به اینجا رسیدیم.
اما آقای حکمتیار میگوید این بی‌انصافی است که کسی از نفوذ و تأثیر احزاب سیاسی چشم پوشی کند. این در حال است که روز شنبه هفته روان احزاب سیاسی مطرح کشور گرد هم آمده و خواستار باطل شدن پروسه ثبت نام رای‌دهی و تغییر نظام انتخاباتی شدند. این احزاب با صدور قطعنامه هشدار دادند اگر خواستهایشان پذیرفته نشود با تمام امکانات جلوه برگزاری انتخابات را خواهند گرفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مطابق قانون اموراتشان را به پیش میبرند و به خواسته ها و فرمایشات هیچ کس تن نمیدهند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون چنین گفت:
کمیسیون هیچگاه فراتر از قانون گام نخواهد برداشت. برای ما در قانون هر چیز واضح است. نه به فرمایش کسی کار میکنیم و نه به مشوره کسی، بلکه تمام امورات ما مطابق قانون به پیش میرود.
هرچند کمیسیون از پیشبرد کارها مطابق قانون سخن میزند، اما رهبر حزب اسلامی میگوید اگر پروسه انتخابات همین گونه ادامه یابد، با اطمینان گفته میتواند که نتیجهش خطرناک خواهد بود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. پیام های شما که حاوی نظریات و پیشنهادات، انتقادات، آرزوها و شکایت های شماست در این برنامه گنجانیده می شود. امیدوار هستیم که از این برنامه خوش باشین و با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. موفق باشید.
بله سلام علیکم. بله الو، صدای مرا میشنوی؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، از ولایت المان استوالی گرشت زنگ می زنیم که می تنخواه ما رئیس مایدین از دو سال و یک سال می شه، یک سال و شیش ماه که تنخواه مایدین اینو نمتینه. اگه میره ما به سرانولی میگه دروازه سرانولی هم بروی شما یاله، از قماندانی هم یاله، منا از قماندانی هم یه، از سرانوال، از جنه یا از خات اینا میگه گره بروی شما واز باشه، شما به هر جه که میره یال زور مالون میکنه، ما خدا بیره چی کم کنیم، رئیس یال زور مالون میکنم، از قماندانی هم یه، از سرانوال، رئیس سرانوال که از سرانوالیه، اینا ما از اینا خواهش میکنیم که میتنخواه ما رضی رئیس منا از این مریبین بگیره تنخواه ما که منا بشنایه مقام های بلند.
با ولی هستم باشنده ولایت کابل. یک سال میشه که مکتوب خود را جور کردیم باره شاد و معلولین. خودیم هم یک آدمی فلج هستم، به انتحاری فلج چیدیم. این دیگه مکتوب تانوز هیب نه کمیسیون هست، نه شورای ولایتی هست، نه دیگهش، نه دیگهش هست. چیزی نیست دیگه، میرده مقامات بالا برسانید. حقی من والا شد که من کرای خانه بیتون دیگه بیتون. و سلام علیکم.
در بگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسیش وعدا. یک ماه شده در فروشگاه افتیدیم، خانما کار میخواه، خانمای معلولین و رسیش وعدا. ولی جان از گشنگی و تشنگی را بیچارا در خیمه برآمدن. آره دولت در صدای ما نمیرسه، نه ملت آمده، نه یک گرگان های غیر دولتی و دولتی آمده، یک کس طرف ما هیچ متوجه نشده که ما خانم های معلولین یک ماه شده در لب دریای کابل، یعنی در قدی مرداری ها و گشنه و تشنه، یعنی جبسیده یک تیزان ما آمدی شده آمده شفاخانه، نه یک وزارت سیاست آمد طرف ما آمده، نه یک دراسه جمهوری، نه زن یک اشرف غنی، یعنی بی بگل این بانی اول ریاست جمهوری که امی رئیس زنا هستن، یعنی ترش ما نامدن که را بگن که امی خانما شما چی میخواید؟ اینجا خانما در رب دریای کابل کل اگیر همه گوشنگی و تشنگی را مرده، اولادهای ما در مکتبهای دولتی رفتنه میتانه، محروم شده کل اگیشان، یک قلم یک کتابچه ندارن که برد انتیان ها انتیان بتا. از برای خدا دارین ما چی کنیم قلد ملت افغانستان؟ اولادی ما گشنگی و تشنگی برسی الان گیرازه شده به طفلای ما در لب دریای کابل کل گشنگی و تشنگی مرده. مسلمانی هسته یا نیسته یا ما از افغانستان میستیم بریم چی کنیم در ایجا؟ آقای نظری خواهش ماست که پیامای ما را در تک تک از افغانستان در ملل متحد بین الملل در امریکا کلی جای برسانی. ما خیر میگه در بدر شده این دیگه خانم های دیگه دیگه مریض شده اجداد آنه مریض دال در شفاخانه ها داره، ما در شفاخانه روان کرد پیام را بیایی شما از نزدیک ببینین از برای رسول خدا رو داری کل اگر قدی مرداری ما چی حالت داریم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، من چندین بار پیام گذاشتم، پیام ما نمیفهم نشر کرده نکرده که من هر چی تقیب کردم پیام نشر نشده. این بار لطفا تو را به خدا قسم بدم که پیام ما نشد کنی. معلولین ولایت بدخشان ایت بذاب است، ایت در ازیت است که از انداز و بیرون مردم هایی که به حساب دوره رو دوز نقطه پرتاب از خود نمایده تعیین کرده گیسن و از ورق درخواست میگیرند از خود دفتر فرما کارسازی شده گیس قید رئیس همه گیش تا درخواست میگیره کارت کتابچه را بسا کافی میگیره میبری به یک نماینده میتی اون نماینده هر معلولی بسا 1,000 تا 2,000 تا 4,000 به چی میسر میگیره بدماش حواله میگیره در هیچ ولایت افغانستان یک کار نیست فعلا وقت ما از بدخشان هستم تقریبا یک کار نیست در تخار یک کار نیست در بدخشان یک کار هست چی حال هست لطفا لطفا همین پیام مرا به گوش مسئولین برسانید
باغری هستم باشنده ولایت کابل ولی من در سال 1395 دیگه مسجد باقر کابل در مسجد باقر علوم در انتحاری فلک گشتیم و یک سال میشه که این مکتب های شادر معلولین جور کردیم و دیگه هیچ خبری نیه که گاهی میگه کمیسیونش دایر نمیشه و گاهی میگه شورا تشکیل نمیشه این وکلاش یا فرماندهای دولت هم به خانه خود شیشته میدیگه ما شواله دیگه ما این درم این کار باری به بر کرای کنم این خرج بگاسابا نداریم امیر در گوش مقاماتی بازانی
من قاری نازنا هستم از ولایت بدخشان و لسوالی اوان اما عمل ما درخواست ماشه را داریم تا بانست ماشه ما اولا نشده است هرچی ما خواهشمند هستیم از کلان های وزارت کلان ها که ماشه ما را زودتر اولا کنم ساکرشم را نابینا هستیم من یک قاری نابینا هستم از ولایت بدخشان و لسوالی اوان اراق از ما عمل تالی تقریبا ما در شاده و معیبی درخواست داریم هیچ نیست که ماشه ما اولا شما دکان آدم قدر شم زدگار من
سلام آقای نظر اختر هستم از قنداز بنا به دلایل مختلفی که دارم از اردو پا مشکلی معلولیت دارم از مکتب خواندن و از اجتماع ما پس ماندگی هستیم از شما خواهشمندیم که صدای ما را به وزارت معارف و به صدای مجلسهای همکار برسانی که از نگاه درس و تعلیم برای ما همکاری بکنند. هرکه وقتی که هر مجلسه و هر وزارتی که برای ما تا همکاری آماده شد همه شما را زنگ بزن
تک متخواد بسفید و سسفید بشاره و مزدوم هشهر کابل لحظه کنم در زمان حکومتهای موجوده که پول هم نبود باشه متخاذین هم با کمال میداد به بهز ولی وزو کفان هم میداد و قانون ماده سیاسی قانون اساسی هم ذکر کرده که ما شما را ثابت داشته و در اون گفته که به همه متخاذین ترحم و رحم شود احترام شود ماده 75-73 جلسه قانون اساسی را کسی تخیر تدبیرم کرده نمیتره چه ندارد و حکومت موجوده با پایستان جلسه درشان کمک ها میده در اونجا در خماس بیرد در گفتره هم کند رحم کند حکومت خودین ظلم نکند ما شما را نصف قانون اساسی را زیر پای کرد جلسه قانون اساسی را زیر پای کرد در خماس ظلم کرد ما شما را نیمه یا کم میده و خود بشر و شوهای ملی هم دیگر اختماد نکرد که شوهای سیست جمهور رسیده ما نتانستن امید از تنگیر از راستای تحقیق کنم از راستای تخالات و وزارت کار شمایی بیا تحقیق کنم به حقیقت پرسان کنم که حقیقت ماشی است که در پوالی ماده پنجا و خونش قانون اساسی مکمل کنم شما نصف دیده یا کم اجرا میدن اما حکومت بعد از اینکه میاد هم همین چیز خواست همون تطریب ما شما کم اجرا کرد
دگروال آیت الله هستم به شما سلام به رادیو آزادی سلام نظر صاحب الیاز خدا ما سر هم طالب صدا میکنیم هم سر دولت صدا میکنیم هم سر پاکستان صدا میکنیم هم سر ایران صدا میکنیم هم سر امریکا صدا میکنیم هم سر روسا صدا میکنیم هم سر چین صدا میکنیم دیگه بلیاز خدا 40 سال است که این مملکت در آتش جنگ میسوزه شما می یتیما را ببینید شما می بیوه ها را ببینید شما می معلولین را ببینید شما مجروحین را ببینید این ملت خود تباه و برباد شد ما هم از دولت خواهش میکنیم هم از طالب خواهش میکنیم بلیاز خدا اگر افغان باشید دلتان سر از این مملکت و ملت و مردم میسوزه دیگه 40 سال شد که این ملت این مردم در آتش جنگ می سوزد دیگه بس است بلیاز خدا آتش بس کنین بلیاز خدا در میز مذاکره بشینین دلتان سر زی وطن و ملت و مردم بسوزانید
پیام شما نظر شماست
محترم آقای صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودجه بانک‌ها و محاسبات ولسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که به شما در مورد شکایات مردم چند شکایت برسانیم، و ایست که کسایی که مثلا معیوب هستن، معلولین، اینا از اردو، از پلیس و از بسیاری جاها، اینا شکایت بسیار وسیع دارن از عدم رسیدن معاشاتشان. حال هر وزارتخانه را که ما تلفن میکنیم، یک وزارتخانه به دیگه وزارتخانه حواله میکنه، میگی به ما مربوط نیست. اینجا یک مشکل بسیار اساسی مهم است. در این مورد چطور باید یک رسیدگی شه و شما این موضوع رو تعقیب میکنین یا نه؟
بسیار تشکر زیرا و نظر خود و تقاضای مردم و خاص و متقاعدین کاملا برعکس است. اداره که مسئولیت توزیع باش متقاعدین ادارست، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و خزینه تقاعد است و مقدار بودجه را که به یا پیشبینی میکنه وزارت مالیه است. سال گذشته جریان سال مالی 96-97 که به سال گذشته بودجه آمد و یا بنابر تقاضای وزارت کار امور اجتماعی که طبعا مقدار بودجه بیشتر و تقاضا کرده بودن، وزارت مالیه بنابر متوانمندی خود حدود 6 میلیارد افغانی به یا بودجه داد. بودجه داد و وزارت کار امور اجتماعی باید بودجه را میرسان. ما معلومات را که با وزارت کار امور اجتماعی در گرفته مصاحبت کردیم، اونا ادعا دارند که این مقدار پول ما به مصرف رسیده، ما دیگر پول نداریم. طبیعتا وقتی که ما دیگر پول نداشته باشند، بودجه بعدی را میتونند که در بودجه وسط سال که همیال در روز گذشته روز چهارشنبه در ولسی جرگه آمده، میتونند که بودجه کمبود خود را در بودجه وسط سال تقاضا کنند، همراه وزارت مالیه صحبت کنند، در ولسی جرگه هر نوع امکاناتی که باشه، هم کمیسیون بودجه و هم مجلس عمومی این را فراهم میکنند تا جایی که در صلاحیت‌های قانونی ما هست. شما میدانید و کسایی که صحبت هم میشنوند که بودجه را با دولت‌های ادارات وزارت مالیه پیشنهاد میکنه، ولسی جرگه او را تایید یا رد میکند. یعنی ما با جزئیات در داخل بودجه وزارتخانه‌ها اطلاعات دقیق نمی‌داشته باشیم که وزنن ظرفیت و توانمندی و امکانات مالی را که وزارت مالیه داره او مکمل به ما معلوم نمی‌باشه. با این حساب پیشنهاد خودی ما میکنند و ما او را بررسی کرده کوشش میکنیم از طریق کمیسیون مالی بودجه و از طریق مجلس را با تایید بگیریم. ولی عمدتا اجراءات معلومدار است که اجراءات اداره مربوطه با قوه اجرایی انجام میده.
منتها مشکل مردم ای است که کسایی که مثلا صاحب معاش هستن برشان معاش نمیرسه. اینا ای گپا را نمیفهمن. بودجه باید قسم تهیه میشد که هر کسی که حق داره، حقش دمو ساعتش دمو روزش که وعده شده باید برش رسانده شوه. از این خاطر صاحب ای شکایت یک دو سه نیست، ای از اردو است، از پلیس است، از وزارت کار امور اجتماعی است، از اطراف اکناف افغانستان در ولایت ها هست. هر کس که معاش دادش میرسه به حضور دجی خود مندازه با طرف مقابل سرگردان میکنه، صبح بیا شب بیا. از این خاطر سه بعد تا یک نفر میگه ما تایرات برم بیایم، ماش سالانه تقادیم 50,000 است، تا اونجا برم بیایم منوز به قرضدار هم میشم. سه این سیستم چطور باید اصلاح کرد؟
اینجا حرف شما کاملا دقیق است. یکی دو باره که طبیع وضعیت آمد، معمولا دو کار انجام میتیم. وزارت کار امور اجتماعی را میخواییم و میگیم مشکل در کجا است. وزارت مالیه را میخواییم که پول چرا نمیتی و کسانی که بدین مشکل مواجه هستن اگر در کمیسیون ما مراجعه میکنن، ما همین امکانات فراهم میکنیم که جلسات را بگیریم و نقاط که برای مردم کمک میکنه او را ارزیابی کنیم و بسای ترتیب ببریم. ولی عمدتا خب صلاحیت خب بخش اجرایی به ما نیست، بخش اجرایی به جانب حکومت است و طبعا وزارتخانه که نمیتونه، خصوصا وزارت کار امور اجتماعی یا اداره تقاوت خزینه تقاوت یا وزارت مالیه در قبال پارلمان و در قبال مردم مسئول است. هر دو مردم به ما مراجعه کنند، من یاره به شما اطمینان میدم که اگر مردم به ما مراجعه کنند، دو تا سه تا نمایندهشان به ما مراجعه کنند، ما تمام این زمینه ها را مساعد میسازیم که بیاین بشینن گفتمان کنند، ببینن که مشکل در کجا است. ولی اگر کسی به ما مراجعه نکند، طبعا بحث نظارتی ما وسیع نیست که در جایی که خود ما خواسته باشیم بریم. ما معمولا به اساس شکایت ما کار خود را پیش میبریم. حالا که بحث بودجه در پارلمان است و
وزیر وطن تار است، یکی دو نفر سه نفر با ما در تماس باشن، انشاءالله که ما کوشش میتونیم یک راه حل پیدا کنیم. مشکلات در ادارات حکومتی ما هست، خزینه تفاوت ده ها بانه میتونه که گویا ما بایدیسی کردم، واقعا شاید بایدیسی کرده باشه، ولی کسایی که هنوز بایدیسی کم شده و توان پرداخت ندارن. مدیریت در ادارات ما تمام به صورت وزیر و بخش قوه اجراییه که مقرر میکنه، از رئیس خزینه تفاوت او مقرر میکنه، یعنی بیشترینش مربوط به قوه اجراییه است، ولی ما در خدمت هستیم. اگر مشکل پیدا باشه به ما مراجعه کنن، ما نیز در اینها را مساعد میذاریم.
خب عثمانی صاحب، منظور ما کمیسیون شما یا وکیل صاحبا نیست، منظور ما در مجموع مشکل مردم است. حال اگر این وزیر صاحبا یا اداره های مختلف گناه را سر یکی دیگه انداخته میرن، منتها اینجا مثلا معاون صاحب های رئیس جمهور، معاون صاحب های اجراییه، یک کت مشاورین یا چی کار میکنن؟ خب اینا همه هنگی باید بکنن. شما اونا را باید محکم بگیرن که خب رئیس صاحب اجراییه تو چرا این را همه هنگی نمیکنی؟ 15 سال است اینجا ماش مردم درست برش نمیرسه. یا رئیس صاحب جمهور بخواین اونا را محکم بگیرن که تا اونا خرد ریزی خود اصلاح بکنن. نه خب صاحب، شما خرد ریزه را میخواین و یک جزا بله
ریاست اجرائیه خب معلوم از نامش و از قانون و از جورآمدی هایی که شده در این بخش ها هیچ نبود. ما تا جایی که معلومات داریم هیچ نبود صلاحیت نداره، سر روی تفصیل ها نمی کنم، ولی برثبات بخش اداره حکومتی که مربوط به جناب رئیس جمهور است، وزارت مالیه و وزارت کار امور اجتماعی در پیش مردم افغانستان، در پیش متقاعدین، در پیش معلولین، در پیش کلگی، یعنی دو اداره مسئول است. دیگر ادارات مامور از وزارت معارف که تقاوت می کند، معارف تا زمان دقبال از اون مسئول است که قضیه از اون دارد، تقاوتش دارد، خزینه تقاوت و خزینه تقاوت دارد، دیگر وزارت معارف که مسئولیت ندارد. به همین شکل سایر ادارات دولتی فقط و فقط سه مرجع مسئول است. بعد از مقام ریاست جمهوری، وزارت مالیه، وزارت کار امور اجتماعی و خزینه تقاوت. دیگر ادارات دقبال این مسائل مسئولیت ندارند. یا باید جواب بدن که صدای خودتان از من میشنون، از من را میشنون، از شکایت مردم هم یا جوابگو هستن.
به هر حال عثمانی صاحب محترم، ما عریضه مردم به شما رساندیم، امیدوار هستیم که شما می موضوع را تعقیب کنیم، امیدوار هستیم که از طریق
دمیسته که پیشروی هست موضوع یک آجندای مهم کمیسیون بودجه و ولسی جرگه میگرین، یه دارات دهن جواب بدن. و اگر شما خواستید نماینده تان یا خبرنگارای تان داخل دروان کنید که صحنه را ببینند که قضیه به کدام طرف پیش میره.
محترم آقای صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی بودجه بانک ها محاسبات عمومی ولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
یاد کردید که ما را به جیران قرار دادید، ان شاء الله با سوی تعرض شما را بگیرم میکنید. بسیار تشکر از جناب مجلسات.
فضل احمد هستم از کارت نو. بر شما یگر زارم شد که محترم هم یعنی چمن حضوری را و از او که دادم شاه خوب بود، در وقت داود خان خوب بود. حالا ببینید سر امیکر داگر زیر از طرف شب و روز احره کنه میرن به این میلیون ها رو پره، همون میلیون ها رو پره برای غریب بیچاره افغانستان به یک جای خرابه افغانستان لبرات میکره که تزو در اکبر پوستر پالویش در بغل سمند است بودا هر روز که میرسه و قبل خزیر کندن میره خود عسکر استاد از دلت خدا چرا به جور اکیل هست در اون خانه های مردم دو سب آمد و بیان دازد به امنیتی و دگر این مطرف هست این گرد چمن ده بین چمن بود که در وقت زارشاد در وقت داود خان تا وقت حکومت نجیب صفا سر چمن بود که از او اردو استفاده میکرد به جشن ها و به دگر حال فعلا سب در او گشنه نمیشه. گفتم که سرسبز جور میکنیم که اتر میکنیم میلیون ها رو پر از دولت گرفتن یا چه شده میره ببخشون دیگه. سلام میگم براتون، خداحافظ.
نمی مسئولین افغانستانی همی خرسبزی یا شاروله شهر کابل ادعا داره که بیابیس و پیدا نمیشه درخت هست تشنگی تشنگ و همی اضافه از همی چارایی ستامت ها شارک آریا آب قدر در جوی زیاد از آب بیکاره، آب از تشنابا و از کوچه ها که مبرایه که تا سرک بیخی تخریب کرده بسیار عوضی ککره تو مسئوله که همه رابطه در درخت ها کمیج درخت ها یک مطرف کم یک آب زیاده در درخت ها بره که اون تا همیشه شرم و سرسط شد خودش به مسئولیتی کار میکنن، نمایشی کار میکنن. دیگه ما شما خواهش میکنه که شما ایره تحقیب کنه که تا فاهمی به برق درخت ها ما سرسط باشه همی هاو بلر رزین بخوره در سودی سعی کنه که اول جسوی و هوای حمام که میکنن در ذخیره های بزرگ میره، لیکن از ذخیره ها فهمید تا درخت ها و تر سبزیش میره. دیگه ما مردم چقدر نمیفهم به کفایت دستیم. با مان خدا سلامت.
محترمه خانم نسرین صبری رئیسه سرسبزی شاهوالی کابل، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما چند پیام از کابل داریم که مردم شکایت میکنن از عدم آبیاری بعض درختان. همین مورد گفتیم با شما در میان بگذاریم.
بسیار خوب، من تشکر میکنم از شما هم از انشاریان محترمم که حداقل احساس همین فاهمده که درخت آبیاری میشه یا نمیشه، همین احساس مردم پیدا کرده. موضوعی که ما مشکلات خلا داریم، شما میفهمید سطح ها پایین رفته و ما از طریق تانکر آبیاری میکنیم. ساحات ما روز به روز وسیع شده میره و ما امکانات از این نداریم که همه روزه نیال را آبیاری کنیم. هر نیال مطابق با پلان و تقسیم اوقات خود آبیاری میشه. اگر ما از طرف روز آبیاری نمیکنیم که همشهریان عزیز تانکر ما را نمیبینند، ما از طرف شب مالش میکنیم. یک اشهر عمومی میگیریم، تقریبا 30 تانکر به یک مسیر میبریم آبیاری میکنیم. اما اینم من میپذیرم که واقعا کمی و کاسی در کار ما هست، به خاطر از اینکه موانعی که ایجاد شده، موانع امنیتی، این سخت باعث سختگی کارهای ما شده. موترهای ما را نمیمانند که از چک پوینت ها بگذرد. بایی که موتر ما فرزان تاپی فرسمتی در ازدادگی هست، رنگ سخت داره، دریور بایومتریک شده، کار داره، همه باز هم موانع میشن. ساعتها انتظار میکشن که در ساعتها انتظار کشیدن خودی از این سختگی برای آبیاری بار میاره. که یکی از موضوعات مهم است که در سر جایا که ما نتانستیم از طرف روز آبیاری کنیم، بخاطر همین موانع امنیتی ما از طرف شب اکمالش میکنیم. واقعا مگر مردم هم میپذیرم و این ریاست بخاطر ازمی است که بتانه تمام ساحاتی رو که زیر اثر خودش از سطح کوشش قرار بده که ما این کارا میکنیم.
چرا از قبل وقتی که پلان گذاری میشه، ماستر پلان در نظر گرفته میشه، چاره اساسی در نظر گرفته نمیشه؟ به طور مثال در خارج آل آبهای باران مجبور میکنن در خانه ها جمع آوری کنن و به آبیاری استفاده کنن. در این مورد چی گفتنی داری؟
تو واقعاً گفت بسیار معقول است که قبل از اینکه آدم آغاز میکنه با یک کار، باید تدابیرش داشته باشه. امیال ما رسرک بگرامی کار میکنیم، اما هیچ نه تدابیر را ببرش گرفته نشده و طبعا ما با امکانات خوب آبیاریش میکنیم. ما همیشه داد زدیم، همیشه خوش مقامات رساندیم که قبل از اینکه سرک احداث میشه، قبل از اینکه گلدان احداث میشه، همین موضوع آبیاری از این را باید در نظر میگیریم. اگر سیستم قدرهی است، اگر سیستم نل دوانی است، و هر شکل کسی باید در نظر گرفته شد. متاسفانه تا بال همی چیز.
مشکل دیگه که از مردم شکایت میکنه اوی چای عمیق خودسرانه، هر کس چای عمیق میکنه و باعث از این شده که سطح آب در کابل پایین بره. در اینجا در مورد چا کنی یا چا سازی کدام پالیسی مخصوصه یا لایحه موجود است یا نیست؟
ما اگر چا ضرورت داشته باشیم، چای ما از قبل آفر شده دیست. اگر ما چا ضرورت داشته باشیم، بنابر استیجالیت کار ما مراجعه میکنیم به سروی جیولوژی معدن. اگر اونا اجازه دادن ما رو چا آفر میکنیم، اگر نیمیم. اما در مجموع در سطح شهر واقعا که یک تراسیمگی برکندن چا آفر چا هست که ایچ بر شما گفتن. من خودم هر روز متاثر میشم که در یک ناحیه بیشتر از 100-200 چای عمیق کنده شده که خودش باعث از بین رفتن آبای زیرزمینی میشه و مردم بالاخره به قلت آب آشامیدنی دچار میشن.
قسمی که معلوم میشه از سخنان شما، شما از موضوع آگاهی کامل دارین، منتها چاره بلی. چی است؟ چی باید شود؟
فرضاً ما شما میکنید آبای زیرزمینی سطح پایین رفته و ما شما با مشکل آب مواجه هستیم، بنابراین باید همین وزارت انرژی و آب باید در این موضوع توجه جدی بکنن. حداقل همین مقامات بالایی، همین آبی که ما برای سرسبزی استفاده میکنیم، باید از آبای سطحی باشه. یک سیستم برای جور شوه و این آبای سطحی را ما بتانیم که برای سرسبزی خود استفاده بکنیم تا مردم بتانن از آبای زیرزمینی برای نوشیدن خود استفاده بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar